دقیق و خیلی عالی بتونه بخونه. حالا نمیدونم سعی کنیم
یه قطعه موسیقی بشنویم.
بله، قطعه شماره 21 رو از جناب احمدی صدا بردار محترم میخوام تقاضا کنیم بذارن، که یه موسیقی از کره است که ما در موردش خیلی کوتاه در برنامه گذشته صحبت کردیم ولی موسیقیشو نشنیدیم. موسیقی جالبیه از جنبه جایگاه اجتماعی. اینو بشنویم بعد من توضیح رو.
بسیار خوب. قطعه موسیقایی که شنیدید از کشور کره بود که در برنامه گذشته نیسان آقای دکتر مرآتی اشاره‌ای داشتن به سازی با نام کومونگو که نوعی زیتر بوده و شبیه ساز قانون ما بوده. خب آقای دکتر، این قطعه رو که ما شنیدیم من ذهنم و اون حافظه شنیداریم رفت به دوران کودکی که این ندافا و پنبه‌زن‌ها می اومدن در حیات منزل پنبه می زدن و یه جاهایی واقعا اون خودش هم یه سازی بود، اون وسیله‌ای که پنبه زده می شد باش، و یه جاهایی این صدا منو برد به اون خاطره ها.
بله جالبه، منم اتفاقا این تجربه رو داشتم در بچگی. و حالا عموما ما در شناخت موسیقی و موسیقی شناسی یه نوع موسیقی داریم بهش میگه موسیقی کار.
بله،
یعنی حالا این پنبه زدن و اینها اون ریتمی رو که اون ساز یا اون وسیله که دارن باش به اصطلاح پنبه ها رو باز میکنن از هم، به نظر منم آره یک حالت سازگونه میتونه داشته باشه، ولی خب با یک سیم و با یک فرکانس ثابت. ولی حالا در این ساز کومونگو انگوشگذاری بود چون 6 تا سیم داره.
بله.
و به همون اتفاقا به همون بلندی و درازای همون ساز پنبه‌زنی اندازش هست. ولی خب این ساز خیلی تشخص اجتماعی خاصی داره در کره و عموما بالاترین درجه حالا هنری و اجتماعی رو به کسایی که این سازو مینوازن
نواختنش مشکل آقای دکتر مثل پیانو
نمیدونم من چون فکر میکنم که نباید حالا به پیچیدگی‌های مثلا آکورد و سیستمایی که در هارمونی و در ریتمای خیلی پیچیده بعضی سازا مثل پیانو باشه، ولی خب قطعا زیبایی شناسیش و رسیدن به این لهجه و این اجرا و این سونوریته خیلی خیلی کار باید زمانبری باشه.
من.
در هر حال در همین موضوع ما سعی میکنیم مورد دیگه ای هم در مورد سازها خدمت شنوندگان بگیم. ساز جدا از حالا همون قابلیت های موسیقایی که داره میتونه مثل یه شیء با ارزش زیبایی شناسی باشه. تبلی با معرق کاری صدف، مثلا ما الان تو ساز ایرونیمونم مثلا ساز تار با استخون تزئین بله. میشه. من ساز خودم کمانچه هست، کمانچه مدل کرمخانیه که به اصطلاح 180 تا قطعه کوچیک چیز روش به کار رفته، صدف و این چیزها،
یا تنبک‌های خیلی زیبایی ما داریم که
آره، یا مثلا در هاپسیکورد سازای شبیه به اصطلاح پیانو یه نقاشی رو درش گل و مرغ میکشن، یا بدنه چوبی پیانو بعضیاشون با یه ظرافت خاصی ساخته میشه. همه این مواردی که گفتیم به شکلی جز موارد صنعتگریه که به این اشیا، به این وسیله موسیقی زیبایی سرچندانی میده. و خب البته این زیبایی ها معانی های خاصی هم دارن، یعنی حالا مثالش باز مثلا زیلوفون های اون سازای تیغ های چوبی که بامبوه در موسیقی گملان مال اندونزی میشه، اون موسیقی که به اصطلاح با این الواح فلزی در جنوب شرقی آسیا اجرا میشه.
من.
اینا همشون باز یه معانی های خیلی خیلی خاصی رو دارن که حالا در اون معابدشون میگن این ساز چوبی به اصطلاح به وسیله خدایان به شکلی نگهبان، حالا رو درای اون معابد هم هست از همین مدل، به اصطلاح نگهبانی است که مانع ورود شر و بدی و این چیزا میشه. حتی در این موسیقی گملان که گفتم از الواح فلزی حساب میشه و صدای خیلی خاصی هم میده، یه سیستم خیلی خاصی داره برای به اصطلاح همین ظرافت سازش، و حالا به شکلی بخوایم بگیم خود اون فناوری که در ساخت ساز تجربه میشه. عموما تو سازسازی فناوری خیلی زیادی هست، یعنی شاید برامون وقتی میگیم فناوری یه دفعه ساز یاد ساز الکترونیک بیفتیم، میگیم خب این الکترونیک ها فقط فناوری دارن، نه، عموما سازها در ساختشون و در تولیدشون یه فناوری خیلی خیلی حیرت انگیز و پیچیده‌ای دارن. بعضی وقتا یه گروه موسیقی رو نگاه میکنه، مثلا یه گروه پاپ که با خودش یه سری وسایلی رو داره حمل میکنه، عموما ما به اینا میگیم فناوری، مثلا میکروفون، نمیدونم کابل و خیلی چیزای دیگه،
اون لوازم جانبی که برای موسیقی عموماً استفاده میشه.
عموما حتی در موسیقی شناسی معاصر به یه میکروفون هم که داره اجرا میشه توسط یه خواننده‌ای، به اون میکروفون هم نقش ساز داره، یعنی اون میکروفونه که داره با صدا رو تغییر میده و این صدا رو منتقل میکنه.
حتی از نظر زیبا شناسی هم آقای دکتر من جاهایی رو دیدم که مثلا میکروفون طلایی رنگی و شکل خیلی خاصی داره.
آره، اون در زیبایی چیزیش تأثیر داره، ولی حالا بیشتر بحث داره به سمتی میره که موضوع رو از جنبه فناوری میخوایم بررسی بکنیم. یعنی حالا مثلا در مورد ساز غربی باز مثالای جالبی داریم که حدود 1818 بلومل شخصی هستش که این به این باد سازای بادی برنجی یه دریچه اضافه کرده، دریچه دارن اینا. بوم هم کسی هستش که در 1932 تا 1939 سیستم کلیدای مکانیکی رو تو سازه بادی چوبی پیاده کرده.
خب آقای دکتر، این سیستم هایی که ایجاد میشه،
اینا مکانیزم دیگه،
بله، این تغییراتی که ایجاد میشه آیا در تولید کیفیت صدا هم تأثیرگذار هست دیگه؟
برای بهینه شدنه عموما تاریخ موسیقی غرب این روند رو خیلی تخصصی تر نشونده. میتونیم بگیم پیشرفته، چون جالبه تر یه دوره به خصوص از قرن 19 به بعد که تکامل سازها رو در موسیقی ارکستر سمفونیک و موسیقی غربی داریم، عموما هم ساخت قطعات هم همینجور که گفتین پیشرفت و تحول و اینها هم در سازسازی اینا به توامنه، یعنی آهنگسازا به شکلی عمل کردن که بر اساس ساز جدیدی که ساخته میشه ظرفیت این موسیقی رو بالا بردن، و عموما حتی تو مکانیزم کوک کردن سازها هم خیلی تغییرات زیادی صورت گرفته. حالا یه مثالی بخوام بزنم که اینم احتمالاً جالب باشه.
بله.
در همون صحبتی که در مورد موسیقی گملان داشتیم، گملان اون الواح فلزی هن که در مالزی و جنوب شرق آسیا خیلی کاربرد دارن، عموماً حالا جدا از این که خود ساخت اون گانگ، اون لوح بزرگی که استفاده میشه، خیلی خیلی به لحاظ معنوی مهمه و عموماً اون کسایی که این کار انجام میدن انگار دارن یک ذکری رو با پروردگارشون انجام میدن. یکی از اتنوموزیکولوگ ها به اسم لیزا گولد 2005 یک تجربه داره از دیدن اینکه این ساز چجور ساخته میشه.
من
اینو سعی میکنم خیلی کوتاه بخونم که بعد اگر بشه از خود قطعش هم بشنویم. ایشون میگن که دیدن چکشکاری گونگ، همون لوح فلزی، انگار مثل دیدن اجرای موسیقیه. تعداد گونگ ها یه طوریه که گنگساز ها، اونه که اینو دارن میسازن، یعنی چند نفرن که میخوان این لوحو درست کنن، تمام حرکاتشون با هم هماهنگه. ابتدا مس و قلع رو با هم ترکیب میکنن تا برنز مذاب تولید بشه و بعد این برنز مذاب رو در یه قالبی مثل پنکیک میریزن. وقتی که سفت میشه و تو آتش میذارن به شکل سه‌بعدی در میاد. شروع میکنن از اینجا، یک نفر باد به اصطلاح دم به باد میده که آتیش رو چیز کنه و شروع میشه حرکات چکشکاری این لوها و اینا انقدر به صورت متناوب ولی خیلی دقیق با ریت سعی میکنن اینو به صورت پیوسته به اون ساز اصلی برسن که حرکت خیلی جالبی در اجرای ساز. عموما فلز برنز هم یه فلز خیلی خیلی غیر قابل پیشبینیه تو سازسازی.
بله.
و حالا تو این مکانیزم و تو این فناوری بعضی وقتا ممکنه یه گروهی با خیلی هم با تجربه از پسش بر نیان و بعد چندین بار هی مجبورشن هی کار ذوب شدن و چکشکاری رو انجام بدن. و نکته جالبش که بخوام در پایانش بگم اینه که این گنگ سازها اینو یک وظیفه معنوی میدونن و وظیفه خیلی مهمی است که فکر میکنن که به اصطلاح اون شخصیت های حالا ذهنی خودشون، افسانه خودشون در قرون وسطا، به شکلی اینا رو دارن در ساخت این ساز معنوی یاری میدن.
بسیار خوب. قطعه ای رو که قرار بشنویم رو معرفی میکنید آقای؟
بله، قطعه ای که در موردش هم الان صحبت کردیم قطعه شماره 22 هست که جناب احمدی پخش کنن، فکر میکنم جالب باشه.
بسیار خوب. برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ میشنوید. در خدمت آقای دکتر محمد علی مرآتی، کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم و درباره جایگاه فرهنگی و تشخص اجتماعی سازها صحبت میکنیم. قطعه ای رو شنیدید با عنوان موسیقی گملان که مختص کشورهای جنوب شرقی آسیا بود. خب آقای دکتر، گملان به چه معنی گفته میشه؟ اصلا مفهومش چی هست گملان؟
بله، ما به نوع موسیقی در جنوب شرقی آسیا میگیم، حالا در بعضی کشورها مثل اندونزی، مالزی، اینها این نوع موسیقی که از الواح فلزی، لوهای فلزی استفاده میکنه و این لوهای فلزی در تعداد خیلی زیاد و دستهای خیلی زیادی اینها کوک میشه و جالب گروه هایی که این اجرا رو میکنن سعی میکنن اون گروهی که خیلی خواستن باز کوک اینها رو خیلی متفاوت از بقیه بگیرن که اون لوهای خودشون و این فلز خودشون صدای خاصی بده. ولی این اجرایی که شنیدیم و دوست داشتم توضیح در موردش بدم، این در واقع اجرایی بود، در اجرا نبود، یعنی در حین سازسازی بود. این چکشایی که الان میخورد به اینا کسی بود که داشت مثلا اون چند تا نوتو جداگونه هی کوک میکرد، هی مرتب با چکشکاری اینا رو به اصطلاح برآمدگی رو کم و زیاد میکرد که کوک برسه.
چقدر ظریف این کار انجام میده.
همین این خانم لیزا گولد که این قطعه رو ضبط کرده در همین مجموعه بانی سوید، این اتنوموزیکال جالبه، تونسته از یک مراسم سازسازی در این الواح فلزی به اصطلاح موسیقی ضبط کنه که این همین یکیشون حالا به اصطلاح داره اون آتیشون بهش میدمه، یکی دوتاشون با چکش دارن این کارا رو میکنن. و خیلی جالبه که همونطورم که مثال تو قسمت قبل گفتم، میگن این فلز برونز یه ساز، یه فلزی هستش که ممکنه یک چیز رو براش پیشبینی کنن برن جلو و به اشتباه برسن و این ساز اونجوری که باید کوک نشه و اون قالبی که درست کردن به کاربرد خوبی نداشته باشه،
باز کار کردن باش
باز مرتبه باز فلز رو ذوب کنن، باز از اول قالب بگیرن و خیلی خیلی کار معنوی از نظر خودشون و بسیار کار
صدای بسیار تمیزی رو شنیدیم، با اینکه
لوهای فلزی خیلی صدای نافذی دارن اصطلاحاً. و من خیلی کوتاه نمیدونم، یک دو دقیقه پایانی هست در مورد همین بحث به اصطلاح فناوری سازها. یه انقلاب خیلی بزرگی رو ما تو کیبوردهای الکترونیکی داریم که حالا در یه مثالی هم بانی سوید در این کتابش مطرح میکنه، میگه که کامپیوتر الان شده به غایتی یه کیبورد خیلی حرفه، یعنی چیزی که میتونه به اصطلاح همون صفحه کیبوردش هم مثل یه ساز عمل بکنه. میکروفون تو دسته خواننده این دوره میتونه مثل یه ساز باشه، به خصوص در موسیقی مردم پسند نقش خیلی مهمی داره، چون خواننده با عقب جلو بردنش میتونه صدای خودشو از نظر داینامیک تنین و تغییراتی به وجود بیاره. عموماً میتونیم بگیم الان کامپیوترها با به اصطلاح اون نرم افزارها و سینسایزرها اصلا یک آنسامبل ها و این موسیقی، یک گروه های سازی جدیدی رو به وجود آوردن. و برسیم به اون حرفی که در موسیقی شناسی بهش معتقدیم، اینی که ساز واقعا یک وسیله تولید به اصطلاح موسیقی هستش در اون چهار رکنی که صوت و ریتم و محتوا رو بتونه از منظر یه انسان خلق بکنه. و بنابراین واقعا سازهایی که داریم اینا در طول تاریخ ممکنه تغییر بکنن، ممکنه از بین برن، ممکنه اقبال کمتری داشته باشن. اینها مسائلی هستش که در موسیقی شناسی و اتنوموزیکولوژی رصد میشه و فکر میکنم که موارد خیلی خیلی جالبی رو میتونه در شناخت به اصطلاح سازها از محتوای انسانی به نظر من برای شنونده هاش و برای مخاطبینش به وجود بیاره.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر مرعاتی، بحث بسیار جالبی بود، قطعاتی هم که شنیدیم بسیار عالی بود و اینکه نکات ریزی هم در مباحث شما گفته شد که فکر میکنم مورد توجه علاقه مندان به این گونه مباحث قرار گرفته باشه. در برنامه امشب نیستان در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس موسیقی دانشگاه هنر تهران بودیم و درباره جایگاه فرهنگی و تشخص اجتماعی سازها صحبت کردیم. این رو باید اضافه کنم که آقای دکتر نگاهی داشتن به نظریات بانی سوید. شما عزیزان میتونید کتاب موسیقایی بیاندیشیم رو تهیه کنید و مطالعه بیشتری داشته باشید تا به نکات بیشتری هم دست پیدا کنید. از شما آقای دکتر سپاسگزارم برای حضور ارزشمندتون. از شنوندگان عزیز هم ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودند. من افتخار این رو دارم تا پایان برنامه در خدمت شما عزیزان باشم.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن، با هم میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه ایرانیان علاقمند به فرهنگ ایران و موسیقی ملی ایران، در اینجا با استفاده از آنچه که در جلسات پیشین آموخته ایم میخواهیم یک بداهه نوازی بر اساس گوشه های رحاب در شور، بوسلیک و بعد مرکب نوازی به دشتی و چهار مضراب دشتی رو برای شما بنوازیم. Thank you. آنچه برایتان نواختی بداهه نوازی بر اساس گوشه های رحاب، بوسلیک و مرکب نوازی به دشتی بر اساس گوشه دشتستانی و چوپانی و یک چهار مزراب بود.
شبتون بخیر دوستان و همراهان شنونده. برنامه زنده پلاک چهل رو همکاران ما به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس از مرکز خلیج فارس تقدیم شما